ده رسیدیم، همطور که وعده کرده بودیم نوبت رسیده به برنامه زنده سرزمین من.
سرزمین من
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، سلام به شما اهالی سرزمین من، شما دوستداران تاریخ و تمدن ایران زمین. لحظاتون توام با امید و تندرستی در نخستین روز زیبای دی ماه با افتخار همراه شما هستیم با مجله رادیویی سرزمین من تا حوالی ساعت 14 و امیدواریم که شما هم تا پایان با ما همراه باشید. پیشاپیش هم سال روز ولادت حضرت فاطمه سلام الله علیها و روز مادر رو به همه مادران و بانوان سرزمینم تبریک میگم. اما بریم به سراغ پرسش امروز. از این محوطه باستانی به عنوان اولین تمدن فلات مرکزی ایران یاد می شود: 1. تپه قلی درویش، 2. تپه سیالک، 3. تپه باستانی اریسمان. ۲۲۰-485 و ۲۲۰-58-800 میتونید تماس بگیرید. سامانه پیام کوتاه هم 30,558. خدمت شما دوستان شنونده عرض بکنم که در فصول سرد سال هستیم و میتونیم با صرفه‌جویی در مصرف گاز طبیعی و مصرف بهینه در این دوره از سال علاوه بر رایگان شدن گازبهای مصرفی از پاداش صرفه‌جویی هم بهره‌مند بشید. هرچند که پویشی هم چند روزی است به راه افتاده توسط رئیس جمهور محترم کشورمون، اون هم 2 درجه کاهش دما هست که همین 2 درجه کاهش کلی کمک میکنه هم به بهینه مصرف کردن انرژی، هم به اینکه چرخ نیروگاه ها و صنعت کشورمون به چرخش ادامه بدن.
پیش گفتار.
در صفحه پیشگفتار همراه میشیم با کارشناس مجری خوب مجله رادیویی سرزمین من جناب آقای محمد علی مؤمنی. سلام بر شما.
سلام و درود، روز بخیر و در واقع آغاز زمستان هم بخیر.
دقیقاً اولین روز از دی ماه هست و اینکه دیروزم که دیشبم که شب چله بود و امیدواریم به همه خوش گذشته باشه.
امیدوارم. بله.
خب آقای مؤمنی همراه شما هستیم، موضوعات امروز رو از زبان شما بشنویم.
بله، امروز ما روی نقشه ایران میریم به مرکز ایران و به شهر کاشان، یک شهر کهن و پرتاریخ و پر از آثار معماری و آثار طبیعی زیبا و در واقع گفتنی دربارش زیاده که در گفتگوهایی که انجام خواهیم داد درباره جاذبه‌های گردشگری و تاریخیش صحبت خواهیم کرد. مشخصا می‌خواهیم درباره اون چهار طاقی یا آتشکده نیاسر صحبت بکنیم و همینطور درباره موزه عروسک در کاشان و همینطور یکی دو گفتگوی دیگه که همگی درباره کاشان خواهد بود. البته سراغ آقای مختاری اصفهانی و آقای ساجدی هم میریم مثل هر روز که بررسی بکنیم ببینیم تاریخمون مثل چنین روزی چه اتفاقها و رخدادهایی به خودش دیده.
بسیار عالی، سپاسگزارم.
خواهش میکنم.
سیزده و شش دقیقه همراه شما هستیم با مجله رادیویی سرزمین من. همین ابتدای برنامه هم بگم اگر نقد و نظری دارید درباره این مجله رادیویی میتونید با همکارانمون در واحد روابط عمومی سازمان در میون بگذارید از تهران و شهرستان ها با شماره تلفن 162. یک بار دیگه هم پیشاپیش تا روز ولادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و روز مادر رو به همه شما تبریک میگیم. بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها نمونه کامل تقوا، ایمان و استقامت و الگوی بی‌نظیر برای تمام نسل‌ها در تمام اعصار هستند که شناخت همه عظمت سرور زنان دو عالم همچنان برای ما مقدور نیست.
به نظر من این جلسه یکی از جلسات بسیار خوب و استثنایی است که در این حسینیه تشکیل میشه.
بلند آوازه ترین بانویی که در عالم نامش شنیده شده و شنیده میشه حضرت فاطمه سلام الله علیها است. بانوی جوانی که جمع خوبی های ممکنه و مرتبه‌ای در نزد خداوند متعال داره که تعبیر به این شده که خشم او موجب خشم خداوند و خوشنودیش مایه خوشنودی.
عظمت رو ببینید، در سختی ها غمگسار پیغمبر، در جهاد همراه امیرالمومنین، در عبادت خیره کننده چشم فرشتگان، در سیاست سراینده اون خطبه های فصیح و بلیغ و آتشین.
هر جایی از عمر گرانشون رو که میبینی از کودکی تا شهادت میتونی الگوی رو مشاهده کنی که به معنای واقعی قله زن مسلمانه.
اسلام زنان مسلمان را، زنان را به سمت این قله دعوت میکنه. درسته که همه نمیتوانند برسند، لکن میتوانند به اون سمت حرکت کنند.
ولادت با سعادت حضرت صدیقه طاهره رو مجدداً تبریک و تهنیت عرض میکنم. براتون بهترین ها را آرزو دارم. در پناه امن اهل بیت علیهم السلام باشید و خدا نگهدار.
یو فاطمه بنت نبی عشق محمد با علی.
مجله رادیویی سرزمین من رو از رادیو فرهنگ میشنوید و حالا بریم به سراغ صفحه دیگر.
شکوه ایران،
نیاسر از شهرهای تاریخی و خوش آب و هواییه که در 30 کیلومتری شمال غرب شهر کاشان و در منطقه کوهستانی ارتفاعات کرکس قرار داره. این باغ شهر کهن یکی از قدیمی ترین مراکز سکونت بشره و آثار تاریخی به جا مونده از ادوار مختلف گواه این مسئله است. وجود باغ‌های بهشتی و معطر گل محمدی در نیاسر کاشان سبب شده تا همه ساله در اردیبهشت ماه گردشگران بسیاری برای بازدید از مراسم گلابگیری و خرید گلاب و عرقیات ناب گیاهی از نیاسر دیدن کنند. یکی از جاذبه‌های دیدنی نیاسر چهارتاقی نیاسره. اما در این صفحه همراه میشیم با جناب آقای مهندس ابوالفضلی، مدیر پایگاه نیاسر. آقای مهندس سلام بر شما.
سلام آقای مهندس.
عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم رادیو فرهنگ و برنامه سرزمین من، در خدمت شما هستم.
متشکرم.
سلامت باشید. چهارتاقی نیاسر یا آتشکده نیاسر یکی از مشهورترین آثار تاریخی ایرانه و در بین چهارتاقی ها هم طبعا از شناخته شده ترین هاست. لطفا کمی درباره تاریخچه صحبت بکنید و اصلا درباره کاربرد چهارتاقی ها هم کمی صحبت بکنید، چون حالا در منابع مختلف براش کارکردهای گوناگونی ذکر شده، از زبان شما بشنویم و بیشتر باهاش آشنا بشیم.
خواهش میکنم. از جمله یکی از شاخص‌ترین آثار تاریخی شهر نیاسر بنای چهارتاقی هست که از نظر قدمت مربوط به اواخر دوره اشکانی و اوایل دوره ساسانی است که در زمره یکی از کهن‌ترین، بزرگترین و سالم‌ترین چهارتاقی های ایران به شما میده.
بله.
بنا داره قاعده مربع شکل هست با ابعاد تقریبی 12 متر که در چهار طرف اون ورودی هایی با چهار تاق مازه‌دار با استفاده از سنگ های آهکی و رسوبی موجود در منطقه احداث شده. گنبد بنا با توجه به شواهد و گزارشات به مرور زمان تخریب گردیده، مجدداً در سال 1334 که یک عملیات مرمتی مجدداً مورد بازسازی قرار گرفته. از دیدگاه بررسی شیوه های معماری در گذشته، آنچه که در ساخته بنا خیلی جالب و توجه و حائز اهمیت هست، در واقع شیوه های بدی و مبتکرانی ساخت و ساز تا نحوه تبدیل پلان مربع به دایره در قسمت گنبد با استفاده از گوشه سازی و در واقع فیل پوش یا سکنج.
بله.
وجود تناسب های هندسی متوازن و منحصر به فرد در طراحی و رعایت تناسب در اجزای متشکله آن هستش که در خصوص کارکرد بنا هم نظرات مختلفی ارائه شده.
بله.
از جمله در کتاب قمنامه از آن به عنوان آتشگاهی مربوط به زمان اردشیر ساسانی نام برده شده. همچنین آندر گودار در کتاب آثار ایران چنین آورده که این آتشگاه یک علامت بوده که در جاده مالوی که از دریجان به کاشان می رود در محلی که از کاشان قابل رؤیت است، یعنی در فاصله حدود 30 کیلومتر به خط مستقیم از کاشان واقع شده. علاوه بر این، بر اساس مطالعات و تحقیقاتی که چند سال اخیر برخی از محققین از جمله آقای قیاس آبادی بر روی ساختار چهارتاقیه های ایران به ویژه بر روی چهارتاقیه نیاسر انجام دادن،
بله،
چهارتاقیه ها رو به عنوان شاخص اندازه‌گیری زمان با استفاده از تغییرات میل خورشید دانستن، به گونه‌ای که در مواقع خاصی از سال پرتوهای خورشید در زاویه خاصی از بنا قرار میگیره.
بله.
مثلا در اول دی ما از زاویه خاصی ما پرتو خورشید رو داریم، در اول تیر ماه هم همین اتفاق از زاویه دیگر یا چهارتاقی اتفاق میفته.
بله.
در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم، خیلی ممنونم از توضیحاتتون. در مسئله که به کار رفته در این چهارتاقی اشاره کردید که از سنگ آهک هم استفاده شده. بله. اونجا یک غار آهکی هم داریم، طبعا بله. باید از همینا استفاده شده باشه.
بله، ببینید غاری که ما در منطقه نیاسر داریم در واقع معروف به غار تالار یا رئیس هستش.
بله.
در واقع ساختار این غار هم از سنگ‌های آهکی هست.
بله.
در اون منطقه قرار داره. اگه اجازه بفرمایید در مورد این غار هم من یه
بله حتما کمی در مورد کاوش‌هایی که انجام شده و اطلاعاتی که دربارش هست بفرمایید.
خواهش میکنم. این غار به عنوان یه شاهکاری از معماری دستکن به شمار میره که در قسمت زیرین باغ معروف باغ تالار و اراضی مجاورش قرار داره.
بله.
این غار با 950 متر طول مسیرهای شناسه شده و 60 متر عمق در 5 رشته و ورودی های متعدد با استفاده از ابزار ساده و ابتدایی به صورت یک مجموعه زیرزمینی مشتمل بر راهروهای تنگ و طولانی، فضاهای اتاق مانند با تاخچه‌هایی در دیواره های آن، سکوها و ستون های سنگی در چند طبقه ایجاد گردیده. ارتباط بین طبقات، همچنین تهویه هوای فضاها از طریق چاه‌ها و کانال‌های متعددی است که در داخل برخی از این فضاها حفظ گردیده است.
بله.
آنچه که از نظر معماری حائز اهمیت باشه و آیت اصول فنی و مهندسی در ایجاد فضاها در سطوح زیرین کوه است، همچنین ایجاد شیب تقریبی تقریبا 5%.
بله.
در بیشتر مسیرهای موجود در غار که احتمالاً برای هدایت آبهای نفوذی به خارج از مجموعه غار بوده که در مجموعی موارد به نوعی نشانگر وسعت دید سازندگان این مجموعه حیرت آور و پیچیده می باشد.
بسیار خوب. بسیار خیلی متشکریم از شما جناب آقای ابوالفضلی.
خواهش میکنم.
ممنونیم از شما جناب مهندس ابوالفضلی عزیز، مدیر پایگاه نیاسر. با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم. خداحافظ.
خداحافظ. از این محوطه باستانی به عنوان اولین تمدن فلات مرکزی ایران یاد می شود. 1. تپه قلی درویش، 2. تپه سیالک، 3. محوطه باستانی اریسمان.
با سلام، من آرزو بهتر هستم از استان البرز، گزینه سوم درست 3. خداحافظ.
سلام، وقتتون بخیر. برنامه سرزمین من گزینه شما مورد دومیه. هوداد هستم. خدا نگهدار.
ممنون که تماس میگیرید با 220-485 و 220-58-800. پیامک هم میتونید ارسال بکنید به سامانه پیام کوتاه 30558. آقا مجید از کرج گزینه 2 یعنی تپه سیلک رو انتخاب کردن. خب آقای مومنی همراه بشیم با شما و نکاتی در مورد پرسش امروز.
بله، ما با 3 محوطه تاریخی روبرو هستیم که دوتاش در استان اصفهانه که یکیش در همین در واقع کاشانه، یکیش در نطنزه و یکیش هم در شهرستان قم. اجازه بدید با تپه سیلک صحبت بکنیم بفهم. که تا بحثش هم تازه است و از گفتگو با آقای مهندس هم خارج شدیم. میدونید که در واقع اونجا ما یک زیگورات داشتیم در گذشته، معبدی داشتیم که به هر حال در گذر زمان تخریب شده و این تخریبش و خاکایی که فرو ریخته اون رو تبدیل به یک تپه کرده. کاوش‌های بسیاری درش انجام شده. البته تا سال 1310 ما به عنوان یک محوطه تاریخی اون رو نمیشناختیم، اما اهالی البته به اون منطقه و به اون محوطه نام داده بودن و در واقع کمی هم با دیده سهرامیز بهش نگاه میکردن. اما از سال 1310 بود که اونجا کاوش انجام شد، تا اون موقع بهش میگفتن شهر نفرین شده. با پیدا شدن یه سری از آثار که بردن به لوف و همچنان هم در موزه لوف میشه اونها رو دید، کاوش های باستانشناسی درش آغاز شد که با نام هایی مثل آقای گریشمن و آندره گودار این کاوش ها گره خورد. آثار بسیاری پیدا شده از اسکلت ها و ظرف ها و دوک های ریسندگی که نشون دهنده وجود یک منطقه صنعتی در تپه سیلک هم بوده.
سپاسگزارم از توضیحات شما آقای مومنی عزیز. قطعا در فرصت های بعدی با هم به سراغ پیامک ها و تلفن ها خواهیم رفت. و حالا صفحه دیگر.
آن سوی تاریخ.
و حالا در صفحه آن سوی تاریخ همراه میشیم با جناب آقای ساجدی عزیز، تحلیلگر مسائل سیاسی که در استودیو حضور دارند. آقای ساجدی سلام بر شما.
سلام و درود.
سلام عرض میکنم خدمت مجریان محترم و برنامه خوبتون. روز بخیر در خدمت
سپاس
شما.
سلامت باشید. خبری که این روزها دیدیم سفر آقای پزشکیان به مصر بود. بله. که فکر میکنم بعد از انقلاب دومین بار بود که یک رئیس جمهور از ایران رفته بود به مصر. اول آقای احمدی نژاد رفت 12 سال قبل و حالا هم آقای پزشکیان. چی بود این سفر
جریانش؟ فکر میکنم که ما اگه بخوام یه سفر آقای پزشکیان رو به مصر مورد بررسی قرار بدیم از سه منظر میشه بهش نگاه کرد. یک، بحث دی 8ه. دی 8 میدونی که اولین بار سال 91 با حضور کشورهای مثل ایران، پاکستان، ترکیه، عربستان، اندونزی، مالزی و بنگلادش تشکیل شد برای توسعه وضعیت اقتصادی این کشورها، جدایی از مسائلی مثل بریکس و شانگهای که بوده. در سال 97 یک متممی بهش اضافه شد مبنی بر سرمایه گذاری مشترک. شما میدونید که مجموعه این کشورها بالای 132 میلیارد دلار توان مبادلات اقتصادی دارن که کمتر اینها رو ما داریم.
بله.
قدرت سرمایه گذاری ما زیر 1 میلیارده. نتونستیم انجام بدیم. پس بنابراین این رایزنی در زمینه دی 8 خودش در شرایط تحریمی میتونه یکی از دلایل بسیار مهم و توسعه اقتصادی باشه که امیدواریم اینجور باشه.
بله.
این یک منظر. منظر دوم، رابطه ما با مصر میدونی که از مقطع انقلاب به این ور تیره شده بود.
بله.
به خصوص بعد از دیداری که آقای سادات با بگین داشت و کارتر، رابطه ما با مصر قطع شده بود. به کل رفت در طول 4.5 دهه در محاق تاریکی.
بله.
فقط در زمان آقای احمدی نژاد که شما اشاره کردی ایشون یه سفری داشت به مصر. تفاوت اون سفر با این سفر آقای پزشکیان در اینه که در مقطعی که آقای احمدی نژاد سفر کرد، رئیس جمهور مصر آقای مرسی بود.
بله.
عضو اخبار المسلمین. و الان آقای پزشکیان داره با آقای سیسی ملاقات میکنه ضد اخوان المسلمین. این دو دیدگاه از این نظر هست. بنابراین نزدیکی دیدگاه ایران و مصر با توجه به دو تمدن بسیار قدیمی که بالای 7000 سال هر کدوم دارن و آشتی شدن این دو طرف میتواند یک گامی در جهت دیپلماسی اقتصادی و سیاسی ما باشه. بله. امیدوارم این کنه باشه، ما میتونیم یک بحثی در مسائل سیاسی داشته باشیم، به خصوص بعد از اینکه ایران و عربستان با وساطت چینی ها با هم نزدیکتر شدن.
بله.
و شما میدونید که مصری ها از متحدان نزدیک عربستان هستن در سرمایه‌گذاری سیاسی. نکته سوم و برداشت سوم، ببینید ما بعد از حوادث سوریه رابطمون با ترکیه خیلی تیره شد.
بله.
برخوردی که ترکیه داشت، اردوغان داشت، این تروریست هایی که در سوریه هستن همه مورد حمایت اونن. اگر از صحبت های رهبری هم شما دیدی، گفت این توطئه آمریکا و اسرائیل هست و با یک کشور همسایه.
بله.
این کشور ترکیه است. پس معلوم به همین میزان رابطه ما با ترکیه تیره تر شد. آقای سیسی تصمیم داشت و داره که بین این دو فرد یعنی ایران و ترکیه وساطت کنه. ملاقات هایی که آقای اردوغان و آقای پزشکیان و سیسی در قاهره داشتن از این منظر قابل توجه هست که امیدواریم تا یک حدودی مسائل سوریه بیشتر مورد تفاهم قرار بگیره. حالا
بله.
شما ببینید تا زمانی که ما در سوریه بودیم هیچ اتفاقی نمی افتاد. ما نرفته بودیم اونجا برای غارت منابع این کشور. ما نرفته بودیم اونجا برای اینکه بخشی از خاک و زمینه خودمون بکنیم. تا زمانی که ما اونجا بودیم کشور در آرامش بود. به مجردی که ما دست حمایتمون رو برداشتیم، شما ببین چه اتفاقی افتاده. در مثل یک آهوی بی پناه که در بیابان گرفتار گرگ‌های گرسنه درنده شده، از شمال داره ترکیه میدرونه، از شرق کردها به زیر مجموعه آمریکا و از جنوب اسرائیل که تا 20 کیلومتری دمشق اومدن. این غربش هم که در اختیار آقای احرار و شام هست و همین آقای جدید که حالا آمریکاییان باش ملاقات کردن پریروز، با ایتالیایی دیدار کردن، قرار شد از لیست تروریست‌ها درش بیارن. این سوریه که با این وضعیت می‌بینی ناشی از عدم حضور ماست در این کشور و اینکه روس هم از این کشور رفته. این ملغمه‌ای که به وجود اومده حالا این وضعیت هست. پس امیدواریم که این دیدگاه ها بتوانند نسبت به آرامش در سوریه کمک کنه. اما آنچه که منتهی میمونه دو تا جمله است. شما ببینید کشوری که سلاحش میذاره زمین ظرف یک هفته ویران میشه، ظرف سه روز حکومت برکنار میشه.
بله.
این حاصل گذاشتن زمین اصله هست. و نکته پایانی اینجاست که ما باید به شدت حواسمون جمع باشه، عراق رو کمک کنیم، لبنان رو کمک کنیم، یمن رو کمک کنیم، محورهای مقاومت اینجا کمک کنیم. یادمون باشه که اونها به همین حد اکتفا نمی کنند.
بله، سپاسگزاریم از شما.
بسیار عالی، متشکرم از شما ساجدی عزیز. تا فردا
زنده باشید. خدا نگهدارتون.
ما امروز با این پرسش همراهی شما هستیم. از این محوطه باستانی به عنوان اولین تمدن فلات مرکزی ایران یاد می شود. 1. تپه قلی درویش، 2. تپه سیالک، 3. محوطه باستانی اریسمان.
با سلام، پاسخ گزینه 3 مرهم از زیاد.
با سلام و سپاس فراوان به ساتمون من. جواب مساقط مشاهد گزینه 2 جعفری سرشهر و شیرا.
گزینه 2 تپه سیالک هستش. گزینه 2.
سلام، گزینه 2 دل از کنو کاغو.
سلام، گزینه 2 می باشد. علیزاده هستم از شیرا.
۲۲۰-485-22۵۸۸۰۰ و همینطور سامانه پیام کوتاه 30558 و باز هم پیامک های شما دوستان شنونده. آقای آریا نائینی از کاشان گزینه 2 رو انتخاب کردند، خانم آقای رزازی از بم و آقای خدابخش از دهدشت هم گزینه 2. باز هم همراه بشیم با آقای مومنی و نکته دیگه.
بریم به سراغ تپه قلی درویش که گفتم در حوزه شهرستان قم واقع شده و قدمتش به اواخر دوره برنز برمیگرده. کاوشایی که اونجا انجام شده چندین لایه از دوره های گوناگون بهش برخورد کردن، از جمله لایه هایی که مربوط به 3000 سال پیش از میلاد و 5000 سال پیش از میلاد بوده. از آثاری که اونجا کشف شده، اونجا هم همینطور، اونجا هم با آثاری که نشان دهنده وجود یک منطقه صنعتی بوده خبر میده، از جمله مثلا قطعه های سفال مهر خورده پیدا شده و کوره های ذوب فلز و همینطور فضاهای نیایشگاهی و آثاری از این دست که باعث شده که ما به این تپه هم به عنوان یکی از مناطق کهن و تاریخی نگاه بکنیم که طبعا در فهرست آثار ملی ایران هم ثبت شده.
سپاس از توضیحات شما. بریم به سراغ صفحه دیگر.